بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. فما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. سال گذشته تا پایان آیه 112 سوره مبارکه توبه بحث شد. امسال به لطف و عنایت الهی از آیه 113 سوره مبارکه توبه شروع شود. در این کریمه فرمود این حق برای پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا و برای مؤمنین نیست که برای مشرکان استغفار بکنند. یعنی هیچ مسلمان موحدی حق ندارد برای مشرک رب مغفرت بکند. این جواز تکلیفی باید به استناد یک حق وضعی باشد. آیا چنین حقی برای موحد هست یا نه؟ و حق را هم باید ذات اقدس اله تعیین کند، چون هر حقی از خداست. الحق من ربک، چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره بقره ثابت شد. حق را از حکم خدا استنباط بکنند، نه حق را از طبیعت، نه حق را از قرارداد اجتماع، نه حق را از سنن و آداب و فرهنگ مردم و مانند آن. زیرا هر موجود ممکنی اگر اصل هویتش به خدا وابسته است، همه شؤون او را هم باید خدا تأمین بکنه. هر گونه حقی را باید ذات اقدس اله که حق محض است تعیین کند. الحق من ربک. لذا برای اینکه ثابت بشود آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مؤمنین چنین حقی را دارند، باید ببینیم این حق را خدا برای اونها قرار داد یا نداد. می‌فرماید ما کان للنبی و المؤمنین و الذین آمنوا ان یستغفروا. یه وقت از نهی ابتدایی که فرونکار را نکنید، لا تفعل. یه وقت صورت نهی نیست، اما به صورت نهی جواب ذکر شود که لا یجوز یا لا یحل رو مانند. یه وقت از منشأ این حکم نفی می‌شود و این تعبیر است که اصلا پیامبر چنین حقی را دارد. وقتی ما کان للنبی شد، یعنی لا یحل له لا یجوز له به مانند آن، که نفی جواز، نفی حلیت به مانند آن به استناد نفی حق است. همون چنین حقی برای پیامبر نیست و چنین حقی هم برای مؤمنین نیست. مطلب دوم آن است که اگر مطلب مهم باشد، نظیر اون چی که در این کریمه است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین جداگانه ذکر شود. اما اگر جز مطالب عادی باشد، با یک تکلیف عام هر دو وضعشون روشن می شود. یا خطاب به عموم است، یا ایها الذین آمنوا، یا خطاب به رسول اکرم است که شامل همه بشود. اما در این گونه از موارد که محل ابتلای مسلمین بود، صریحا از هر دو نام میبرد. اما نه پیغمبر حق دارد، نه مؤمنین حق دارد. ما قال للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. این تلیعه آیه. اما سوال در این است که این آیه در چه فضایی نازل شده است؟ این نازل به چه حکمی است؟ در شأن نزول این آیه آرای ارائه شد. یکی این که مؤمنین وقتی فهمیدن بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست و مؤمنان و موحدان به بهشت می روند، دیگران گرفتار جهنمند، خواستن برای گذشتگانشون طلب مغفرت کنن که اونا در قیامت معذب نشدن، و احیانا گفتن که این کار جایز است که انسان برای مشرک طلب مغفرت بکنه، به دلیل اینکه آذر عموی ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام مشرک بود و از ابراهیم برای او طلب مغفرت کرد. بنابراین چون خطر سوخت و سوز قیامت برای نیاکان هست و چون وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه برای عمویش آذر طلب مغفرت کرد، ما این کارو بکنیم. این یک شرط است که آیه نازل شد چند حقی نداره. دوم این که گفتن شأن نزول این آیه این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در دوران خردسالی مادرش را از دست داد، بعد از مهاجرت از مکه به مدینه گاهی در ابوا سری به قبر مادرشون می‌زدند، به کنار قبر مادرشون برای او طلب مغفرت می‌کردند. این آیه نازل شد که هیچ کس نمی‌تواند برای مشرک خلو نزدیکانشون باشند طلب مغفرت. شأن نزول سوم که گروهی از اهل سنت دامن میزنن میگن این مربوط به ابی طالب سلام الله علیه است که پیغمبر خواست برای ابی طالب طلب مغفرت بکند، این آیه نازل شد که معاذ الله چون اون مشرکان از دنیا رفت شما حق استغفار ندارید. ضعیف ترین و بی پایه ترین شأن نزول همین سومی که نه سند معتبری دارد نشواهد دیگر رو تأیید میکنند. سندش معتبر نیست، می روایت ضعیف و مرسلی است. شواهد دیگر تأیید نمیکنند برای اینکه براهین فراوان اقام شده است که وجود مبارک ابی طالب سلام الله علیه نه تنها مسلمان موحد بود بلکه جزء سابقین در اسلام و توحید بود و اصلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دامن ابی طالب تربیت شد. بعد از اینکه پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت شد و او در کفالت جدش عبدالمطلب به سر می برد، بعد از این مدتی هم عبدالمطلب درگذشت. هنگام مرگ عبدالمطلب که فرا رسید، این عائله خود مخصوصاً مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که بالاخره دوران کودکی او بود، این را به فرزند خود ابی طالب سپرد. عبدالمطلب دارای فرزندان زیادی بود، عباس بود و یکیش هم ابی طالب بود. عباس بعد اماریش خوب بود، مناسب بود. بعضی از این فرزندان عبدالمطلب هم از مالیشون خیلی خوب بود، هم از ابو طالب بزرگتر بودن، ولی عبدالمطلب این کار را نکرد، وجود مبارک پیغمبر را به شخص ابی طالب سپرده. کرامت اخلاقی او، بزرگواری او، حسن سیرت و سریرت او باعث شد که عبدالمطلب او را شایسته این کار بداند و پیغمبر را به او بسپرد. و ابو طالب سلام الله علیهم وقتی که کرامت های فراوانی از وجود مبارک پیغمبر دید، او رو در استسقا و امثال استسقا می بردن، از او کمک می گرفتن، به بهره های فراوان معنوی از وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب ابو طالب شد. شعرهای بلند و کوتاهی هم در مد پیغمبر گفتن و این ناچار بود ایمانش رو مکتوب بکند تا بتواند در اون خفقان جاهلی از پیغمبر حمایت بکند. بنابراین اون تنها مسلمان و واحد بود بلکه جز سابقین در اسلام و توحید بود. اینها شواهدی و بحثای فراوانی هم مرحوم علامه امینی رضوان در تو القدیر مطرح کردن در باره عظمت ایمان و شرفات وجود مبارک ابی طالب. پس ضعیف ترین سخن این است که شأن نزول آیه ابی طالب باشد. در باره قبر مادر پیغمبر، اون هم روایت باید معتبر باشد که چنین چیزی نیست. میمونه همین سخن معروف بین اهل تفسیر که بسیار از بزرگان اهل تفسیر رو نقل کردن که مسلمان ها در صدر اسلام به این فکر بودن که برای نیاکانشون ترای مغفرت کنن، چون فهمیدن جهنم و بهش چی. آیه نازل شد، اونا که مشرک بودن برای اونا ترای مغفرت وچی ندارن. پس ما کال للنبیه و الذین آمنو ان یستغفر للمشرکین. و اگر شما به این فکر بودید که همون طوری که بودید اونباره که ابراهیم برای آدم طلب مغفرت کرد، شما هم این کار را بکنید، شما باید که چند مطلب را درباره حضرت ابراهیم بررسی بکنید. اولا حضرت ابراهیم در باره عمویش آدم یه وعده ای داد که اگر تو دست از این الحاد و شرک برداری، من برای تو از خدای سبحان طلب آموزش می‌کنم. این وعده را اول داد و برای این که به این وعده وفا بکند، هدایت او را از ذات اقدس اله و گذشت گناهان او را از ذات اقدس اله درخواست می‌کرد، قبل از ورود نهی و قبل از تبیین عداوت. بعد از این که معلوم شد این لیاقت و قابلیت مغفرت را ندارد، جدا اعلان تبرع کرد و موضع گرفت، گفت اینی بری امید. پس اول در باره عمویش برای این که او را تشویق بکند به اسلام وعده ترای مغفرت داد و به این وعده عمل می کرد قبل از تبیین عداوت او، تا اون زمانی که احتمال می داد این دعا و نیایش در باره او اثر بود. بعد از این که معلوم شد این شدیدن دشمن دین از او تبرید، مطلب دیگر است که وظیفه ما این است که هم در تولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه را اسوه قرار بدیم، هم در تبری. هر که را خلیل حق با او تولی داشت، ما اهل ولای او باشیم. هر که را خلیل حق از او تبری داشت، ما اهل تبری باشیم. این را در سوره مبارکه ممتحنه به ما دستور دادن که شما در تبری او را اسوه خود قرار. مطلب پایانی آن است که مبادا بین اون چی که در این فضاها مطرح است، یعنی که در سوره مریم، که در سوره توبه که محل بحث است، که در سوره شعرا، که در سوره ممتحنه، که در باره عب عنوان عب حضرت خدیج مطرح است، با والد اشتباه رو شود. تو بحثای قبل این دستور مبارک بقره و اینها این بحث گذشت، یعنی دو فصل است، دو مقام است. یک مقام مربوط به اب که عنوان اب در مطرح است، نظیر اون چه که در سوره توبه هست، در سوره مریم هست، در سوره شعرا هست، در سوره ممتحنه، که مربوط به اب که اب بر امو اطلاق میشه و بر خیلی. یکی این که مربوط به والد هست، والد یک جای قرآن هست و اون هم در زمان پیری ابراهیم خلیل که دیگه همه چی برای او روشن شد، ولی برای والدش طلب مغفرت می کند. این را بزرگان از اهداف دید، مخصوصا سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تحلیل کردن که پدر ابراهیم خلیل موحد بود. این کلمه اب هم بر والد اطلاق می شود، هم بر کفیل اطلاق می شود، هم بر عمو اطلاق می شود و فال، اما والد فقط بر پدر اطلاق می شود. یک جای قرآن هست، اونم زمان پیری ابراهیم خلیل است که همه چی برای او روشن شده. وقتی هم که فلم ما تبین له انه عدو لله تبرأ من، این مربوط به عموی اوست. همین سوره مبارکه توبه و سایر آیات که در از وقتی برای او روشن شد که دشمن خداست، از او تبری جست، همین قرآن دارد به این که ابراهیم خلیل در زمان پیری گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق بعد رب نغفر لی و لباب زیر المؤمنین. پس معلوم میشود که دو تا فصل است، نه دو تا فرد، نه تنها دو تا مطلب، دو تا فصل کاملا از هم جداست. یه فصلی فی ما یرجو الی والده علیه السلام، یه فصل فی ما یرجو الی ابیه که بین هما بونن بعید. پدر او موحد بود، مسلمان بود و تا آخرین لحظه هم خلیل حق برای او کرده مقدرت کرد. حالا اجمالا اون آیات رو هم بعد عرض میکنیم. پس و ما کان للنبیه و الذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین. راه عقلیش هم برای نفی این حق باز است، برای اینکه مشرک هر گونه پیوندی بین خود و خدای خود را قطع کرد، این باز واعتصمو به حبل الله باشد، این حبل را منقطع کرد، هیچ رابطه بین او و بین خدای او نیست. لذا در همین سوره مبارکه توبه در بحثار سال گذشته آیه 80 به این صورت توضیح داده شد که در باره منافقین خدای سبحان فرمود که استغفار بکنی که استغفار نکنی لغوه، برای اینکه قابل بخشش نیستن، یعنی رابطه شون رو با خدا قطع کردن. خب کسی که خدا را قبول ندارد و دشمن با مکتب خداست، شما میخوایی بینشون رابطه برقرار کنی؟ آیه 80 سوره مبارکه توبه این بود که استغفر لهم اولا تستغفر لهم، یعنی چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی بی اثر، کار لغویه. خب پیغمبر که کار لغو نمی کند، مؤمن هم که کار لغو نمی کند، اونم لغو با خدا. یه وقت انسان با محاسن خودش بازی می کند، خب کار لغویه. یه وقتی با خدا نیایش می کند بازیگرانه، خب این صحیح نیست دیگه، بلکه جایز نیست، قبیحه. اما استغفر لهم اولا تستغفر لهم، چرا؟ این تستغفر لهم سبعین مرتن فرم یغفر الله لهم، این رابطه شده با خدا قطع شده. خب چطور ای کسی اهل ربا بود تعظم و به هر من الله، با اینکه او کفر شرک نیست، معصیت کبیره، ای کسی عدو لله شد، مشرک شد، ملحد شد، منکر شد، در قبال والذین آمنوا اشد حبا لله، این والذین اشرکوا اشد عداوة لله شد، این چه کلام مغفرتیه؟ خدایا به کسی رحم بکن که تو را قبول نداره، این لائق دریافت فیض نیست، این کار لغوی. خب برهان مسئله هم پس در آیه 80 همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت. الان فرمود ما کان للنبیه و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مطلب دیگر این است که روابط اجتماعی برای یه سلسله از مسائل است، اینها در محدوده خودشون میتوانند اثر بگذارند، اما هرگز نسبت به نظام حاکم، روابط علی و قوانین تکوینی اثر نمیذارند. حقی که در مسائل تکوین هست یا حقی که در مسائل نظری حاکم بر روابط اجتماعی است. فرمود به این که ولو کانو اولی غربا، ولو مشکین از بستگان نزدیک شما باشند، گرچه ما گفتیم سلی رحم بکنید، اقرباتون رو رعایت بکنید، اما در مسائل شخصی، نه مسائلی که به مکتب و دین و حقوق کلی برمیگردد، در محکمه قضا، در جریان حکم، در جریان شهادت، اونجا هم فرمود حق را بگوید، ولو علی انفسکم عزیز بالغربا. مبادا یه وقتی حق را علیه خودتون بود نگید، یا حق را علیه بستگانتون بود کتمان بکنید. پس حق را چه در مسائل شهادت، چه در مسائل قضا و حکم، و چه در مسائل نیایش به دعا، و اون روابط اجتماعی و خانوادگی باید مقدم بدانید. ولو کانو اولی غربا. خب این حکم مسئله. مطلب دیگر این است که یه وقت انسان جاهل به موضوع است، یه وقت جاهل به موضوع است، خب جاهل به موضوع رو فی ما را یعلمون. قبل از اینکه معلوم بشود این شخص مشرک است یا نه، ممکنه کسی طلب مغفرت بکند، حالا اون استغفارش اثر نکرده است، ولی او اقدام به کار لغو نکرده، این یک لغو فعلی نه لغو فاعلی. این زیدی که دعا کرده خدا یا اون امر را بیامرز بازیگر نیست، گرچه دعای او بازیچه است، چون علم ندارد این شخص مدعون له شرک. اما این وقت من بعد ما تبجن لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از این که معلوم شد فلون شخص از اصحاب جحیمه، یعنی بعد از این که معلوم شد این شخص کسی است که استغفرت ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم، این کار هم بازیگر و هم این دعا کننده مستغفر بازیگر. بازی تو مسائل عادی با بدن خود با لباس خود حالا به حکم دارد، ولی بازی با نیایش عبادت که در اختیار آدم نیست، انسان با خدا باید بازی کنند. همون این کار لغو رو در برابر ذات عقل اعتراض نباید انجام بدی. پس قبل از تبیین شرک اون مدعوون را خب معذوری رفع مالای عربون، اما من بعد ما تبیین لهم انهم اصحاب الجحیم که نمیشه بازی کرد که. پس ما قال للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و کانوا لغربا من بعد ما تبین لهم، که اون مشرکین اصحاب جهنم بل همشون، چون الی آدم سلام الله علیه و اجمعین همشون تقلب کف ساجدین است، اینا من اصلاب مطهر و ارحام طیب و طاهرن، اصلاب شامخن ارحام و طاهرن، منتها را چون سند روشنی نیست گفتن شما خیلی بحثای شجری نکنید، اونجا ممکنه به اشتباه بیفتید. خب بعد میتواند به این که شما که استدلال کردید گفتید به این که همون طوری که هست ابراهیم برای آذر طرح مغفرت کرد ما هم برای مشرکان گذشته طرح مغفرت بکنیم، این استدلالتون تام نیست. حالا یا به عنوان جواب سوال یا به عنوان تتمه استدلال قبلی اینها، نه به عنوان جواب سوالش کار میفهمد به ما قال استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو. اینا که فکر میکردن این آیه مربوط به ابی طالب رضوان الله علیه هست، غافل از این که ابی طالب تقریبا 12 سال قبل از نزول این آیات رحلت کرده بود. ابو طالب در مکه رهلت کرده، اوائل بعثت رهلت کرده و این آیه در مدینه نازل شده، تقریبا سال 9 هجری نازل شده. حداقل 12 سال فاصله است بین مرگ ابی طالب و نزول این آیه. چگونه این آیه مربوط به این در احتضار از کنا خواستن بگن در زمان احتضار وجود بارک پیغمبر رفته برای ابی طالب طلب مغفرت بکنند، گفت تو بگو لا اله الا الله من برای ترمیم گذشته طلب مغفرت میکنم، او معاذ الله امتناع کرده از این که بگوید لا اله الا الله و موحد بشود. پس این به جعل نزدیکتر است، چون این همه مشرکانی که پسرانشون تلاش و کوشش کردن شهید شدن خدمتی به اسلام کردن، چه استبعادی دارد که اونا هم از پیغمبر بخواهند که برای نیاکان ما طلب مغفرت بکن، چون که این کار کردن دیگه، خود درخواست کردن که برای نیاکان ما طلب مغفرت بکن. و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدتن وعدها ایاهو فلما تبین له انه عدوون لله تبرأ منه. در سوره مبارکه مریم به این صورت وعده ابراهیم خلیل آمده است. آیه 43 به بعد سوره مبارکه مریم در جریان گفتگوی بین حضرت خلیل و عموی او آذر است که یا ابته نی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اونگاه جوابی که آذر به وجود بارک خلیل حق میداد این است، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. این تهدیدی است که عمویش نسبت به ابراهیم روا داشته است که تو را رجم میکنیم و ترد میکنه. احتمال این که استغفار حضرت ابراهیم برای آذر جنبه شخصی داشته باشد نه جنبه مغفرت الهی مطرح است. نظیر اونچه که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان جنگ احد نقل شد که وقتی چهره حضرت آغشته به خون شد، دندان حضرت شکست، به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهن، ای کاش نفرین میکردی، حضرت سقینام فمود لم اوب اصلا آنا اللهم محذقومی فنهم لا یعلمون یا وقفه لهم. اونجا اللهم مهده محذوری ندارد، اما طلای مغفرت هم نقل شده. میگن این طلای مغفرت طبق اون نقل ناظر به گذشت حق شخصی که من از حق شخصی هم گذشتم، خدایا اینها رو هدایت بکن، نه طلای مغفرت یعنی خدایا اینها رو به جهنم نبر. پس مغفرت یعنی بخشش از حق شخصی هم مدرد، چون که در اون جریان احد تر شده. اینجا هم که وجود مبارک خلیل حق بعدها میخواد استغفار بکند، گذشته از این تهدیدها و حق حقوق شخصی خودش است که آذر به اون حضرت گفت لا لم تنتهی لارجونک و احجونی ملیا، اونگاه قال السلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. از این بخش سوره مریم استفاده نمی شود که وجود مبارک ابراهیم خلیل استغفار کرده است، وعده استغفار داد. اما از آیات محل بحث در سوره توبه معلوم شد استغفار شده، وعده به فعلیت رسیده که داره دو ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا المعیده فنگه وعده هایی ها معلوم بشه که اون وعده را اینجا کرده و عمل کرده. در سوره مبارکه شعرا به این صورت آمده است که برای عموی خود طلب مغفرت کرد که وقف لعبی انه کان من الظالین. صریحا از عموی خود نام میبرد و طلب مغفرت میکند. آیه 86 سوره مبارک شعرا این است، بعضی که فرمود وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعل لی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه کان من الظالمین فلا تخزن یوم یبعثون. خب در سوره مبارکه توبه که محل بحث است، فرمود دیگه بعد از اینکه برای ابراهیم خلیل مسلم شد فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، صریحا تبرأ کرد. و در سوره مبارکه ممتحنم فرمود بگی شما هم در این تبرأ به اون حضرت تأثیر کنید، انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املك لک من الله من شيء ربنا عليك توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ذیل آیه 4 در سوره مبارکه ممتحنه که جریان هست خلیل حق را از عموم تبری استثنا میکند، در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه توبه صریحا تبری خصوصی را یادآور میشود که فرمود فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، یعنی وقتی برای خلیل حق مسلم شد که او دیگه اسلام را نمیپذیرد تبرأ من ان ابراهیم الله حلیم، که آیه 114 سوره مبارکه توبه است که محل بحث. اما با حفظ همه این محدوده در سوره مبارکه ابراهیم آیه 40 و 41 به این صورت آمده است، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی ولی المؤمنین یوم یقوم. خب پس در همه اون بخشا مخصوصا در سوره مبارکه توبه سخن از عبد که بر آذر تطبیق شده، یک جا هم صریحا نام آذر را برده. در سوره توبه که محل بحث است همو تبری کرده، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ. در سوره ابراهیم بخش پایانی عمر اون حضرت ذکر میکند، چون در آیه 39 همون سوره ابراهیم داره که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، خدا رو شکر میکنم که در زمان سر پیری به من فرزندان صالح داد. حالا این زمان پیری ابراهیمه که همه چی برای او روشن شد. اگر در سوره ممتحنه هنوز بین راه بود، اگر در سوره مریم بین راه بود، اگر در سوره شعرا بین راه بود، در سوره توبه اواخر راه است و در سوره ابراهیم پایان راه. بلکه در سوره توبه فرمود بینکه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، اونگاه در بخش آخر خط عرض خدای مرا به پدر مرا به مؤمنین را بیاموز. پدر غیر از والد است. ربنا اغفر لی ول والدی پدر و مادر مرا بیاموز. هم پدر و پاک بود، هم مشیر پاک بود. این طور نبود که از این مشرکی یک موحدی در بیاره. ولی المؤمنین یوم یکون فتنه. بنابراین این دو مطلب نیست، دو مسئله نیست که انسان کنار هم ذکر بکنه، چون جزء امهات است، جزء عقاید است، جزء مسائل کلامی است. دو تا فصل کاملا از هم جدا، ولی اون فصل 5-6 قطع بیشتر نباشه. یه فصل که ما یرجو الی والدیه علیه السلام، یه فصل که ما یرجو الی ابیه ای آذر. اون آیات مال عموی و این آیات مال پدر و مادر بود. اگر خواستیم قرآنی سخن بگیم میگیم والد و اب. خواستیم فارسی حرف بزنیم هر دو جا میگیم پدر. ولی اونجایی که خطر تشابه هست اصطلاح قرآنی را حفظ بکنیم. اون فرض که ما یرجو الی والدیه که موحد بوده، پاک بوده، طیب و طاهر بودن ببرد. این مال پدر است که کلمه اب را بر خیلی اطلاق میکنند. قدر متقن مسلم این اب همون آذر است که حالا عموی اوست مانند اون. پس این دو مطلب نیست که یه جا ذکر بکنیم که احیانا صدر و ساق با هم اشتباه بشه. دو فصل است، یعنی خط قرمز بینشونه. یکی فی ما یرجو الی والده، این فصل اول، ولو 5 فصل. یه فصل فی ما یرجو الی ابی که منظور آذر است، برای اینکه این در بخش سوره مبارکه ابراهیم حرف آخر زده، در سوره توبه اواخر حرف اوت، یعنی بعد اینکه روشن شد اینا مشکن تبرنده. اما در آخر خط که پیر شد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ربی سمیع الدعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامه الحمدلله.